باید بیار قاعده تنهای توحیدی. شما دیگه کافیو که باید تهیه کنی دیگه، کافی جز به باید بگی برات پیک کنن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد و آله اجمعین. ما الحمدلله از جلسه پیش آمدیم در جلد دوم این کافی های 8 جلدی، یعنی کتاب ایمان و کفر، و جلد سوم این دوره های 15 جلدی چاپ دارالحدیث. امروز باب تفکر رو میخوایم شروع بکنیم. این هم یک نشوندهنده سلیقه هست در انتخاب احادیث. البته کلینی این باب رو گذاشته، ولی اینکه ما در ابتدای اخلاقیات و ایمان و کفر باب تفکر رو داشته باشیم خودش معنا داره. یعنی هر عبادت دیگری که میخواییم انجام بدیم باید با پیش زمینه اندیشه و تفکر در اون شروع بشه. باب تفکر باب 28 کتاب ایمان و کفر کافی هست. کتاب ایمان و کفر کافی بسیار بزرگه، یعنی تقریبا یه چیزی حدود 10% کل کافی تقریبا باب ایمان و کفر، کتاب ایمان و کفر. باب 28مش باب تفکر با حدیثی شروع میشه که علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی، حدیث سندش مقبول و بدون مشکله. علی ابن ابراهیم که از بزرگان و مشایخ و اساتید کلینیه، ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم، ان نوفلی حسین ابن یزید نوفلی هست که بیشتر راوی سکونی هست، ان سکونی حسین ابن یزید نوفلی امامیه، ولی سکونی که همون اسماعیل ابن ابی زیاد باشه توش اختلافه. بعید نیست که شیعه ای بوده باشه که جزو افراد دستگاه رفته باشه. ان ابی عبدالله علیه السلام، همونجا میخواد بزنید، میخواد به این دوستان بدی؟ من دست شما درد نکنه. آره دو جلسه رو بقیه شما میخواد اونجا بذاریم. قال کان امیر المومنین علیه السلام یقول نبه به تفکر قلبک و جاف ان لیل جنبک و تغلاه ربک. یه سوالی هست که چطور حضرت علی علیه السلام سجع و ردیف و قافیه و اینا داشته بقیه ندارن؟ چرا؟ این یک سوالیه که سلام علیکم باید روش یه مقداری بعدن فکر بکنید. ببینید حدیثی که از حضرت امیر اینجا نقل شده کاملا سجع داره، سجع متوازی داره. نبه به تفکر قلبک و جاف عن لیل جنبک و اتق الله ربک. غیر از ردیفای آخر که این همه از نظر وزن قطعات مثل همه. خب نبه باب تفعیل هست، از نبهه بیدار شدن، متوجه شدن. خب انسان با چه چیزی میتونه قلبش را بیدار کند؟ با تفکر. حالا چجوری بیاندیشیم، چجوری تفکر کنیم تو حدیث بعدی خواهیم گفت. و جافه، جافه امر باب مفاعله است. شما دعوه رو ببر به باب مفاعله میشه چی؟ مداعات. امرش میشه چی؟ داعه. مثل زارب، منتها جافی بوده یاش چیه به اعلان افتاده، جمع مجزوم میشه دیگه. جافی یعنی این که انسان پهلوش رو از زمین بلند کنه. تتجافا جنوبام، یعنی وقتی که شب میخوابن اینجور نیست که یه راست بخوابن تا صبح، نزدیکای سحر یا گاهی اوقات نیمه شب پهلوشون رو از بستر جدا میکنن یا نشسته یا ایستاده یه نمازی میخوانن. در احوالات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که ایشون هر چند ساعت پا می شدن دو رکعت چهار رکعت نماز شب می خوندن تا صبح. اینجور نیست که مثلا ماها خیال میکنیم یه نیم ساعتی حالا زودتر باشیم به 11 رکعت بخونیم بعدش هم صبح دوباره بگیریم بخوابیم. این که این خوبه ولی هنری نیست. ماها خیال میکنیم مثلا این خیلی مهمه. پیامبر اکرم هر دو سه ساعت پا میشدن نماز میخوندن دوباره میخوابیدن. یعنی یه سره خیلی کار سختیه. و تق الله و تقم دوباره به اعلال حذفی یاش افتاده. اتقه یعنی اتقی بوده، این بعد اتقی شده. خب حدیث بعدی که حالا نشون میده چجوری ما با تفکر بکنیم، چجوری باید فکر بکنیم که قلبمون بیدار بشه، این حدیث دوم بعدی اینو نشون میده. علی ابن ابراهیم عن ابی عن بعض اصحابه عن ابان عن الحسن سیغل قال، همه سند خوبن فقط بعض اصحابهی وسطش مرسل کرده. علی ابن ابراهیم و پدرش که مشکلی ندارن، اونوره بعض اصحابهی هم ابان ابن عثمان احمره که از اصحاب اجماعه. بعضی گفتن مثلا امامی نیست ولی درست نیست، از اصحاب اجماعه هستن. حسن سیغل حسن ابن زیاد سیغله، اینم امامیه و مجموع قرائن نشون میده آدم ثقه و مطمئنیه. ایشون میگه سألت و ابا عبدالله علیه السلام اما یرو ناس ان تفکر ساعت خیر من قیام لیلتن. این عبارت سألت و اما یرو ناس در خیلی از روایات شما اینو میبینید، یک نوع عرضه حدیث بهش میگن. یعنی چی عرضه حدیث؟ شما ببینید وقتی دارید درس میخونید یا مثلا یه عالمی میبینید، از استادتون، از اون مرجع تقلید، از اون پیشنماز باسوادتون میپرسید که این که فلانی یا مردم میگن یا تو فلان کتاب نوشته این درسته؟ ها؟ همین حالت رو راویا داشتن خدمت ائمه میرسیدن، گفتن این روایتی که مثلا اهل سنت نقل میکنن یا مردم نقل میکنن یا فلانی از شما نقل کرده یا فلان راوی تو کتابش نوشته درسته یا معناش چیه؟ یا مثلا همین جوریه که من میفهمم. اینا رو میگن عرضه حدیث. 300-400 تا از اینا داریم. من یه مقداریشو تو مقاله عرضه حدیث بر امامان جمع کردم ولی بیش از اونه. سألت و ابا عبدالله علیه السلام اما یرو ناس، از نظر مستشرقان و خاورشناسان این یه نوع نقد متنی حدیث تلقی میشه. آخه بعضی مستشرقان میگن ما هم مسلمان ها فقط نقد سندی میکردن حدیثو، از این در میاد که نقد محتوایی هم میکردن. توی قرآن که درست نیست، نه، ولی تو روایات خیلی جاها داریم، ولی عمومیت 100% نداره، عمومیت نسبی داره. خب مثلا خود همینجا همین اما یرو ناس میتونه اهل سنت باشه. مردم روایت کردن که تفکر یک لحظه، یه دفعه دیگه هم گفتیم ساعتن در عربی به معنی یک ساعت، بله دیگه همین این بررسی محتواییه. اونایی که مثلا خواستن این زیر سوال ببرن مثلا چنک مستشفیرین نه اونا یه تحقیقی داشتن، نتیجه تحقیقی که میگن تو اهل سنت مثلا نقد محتوایی دیر شروع شده. ممکنه مثلا این باشه، ممکنه این نتیجه شو بخنم. گفتیم ساعتن در عربی به معنی یک ساعت نیست، ساعتن یعنی یه لحظه، یه مقداری. خیرون من قیام لیله، خیر همون اخیر بوده یعنی افضل، بهتر، به کسرت استعمال افتاده، مثل شر که اصلش بوده اشر. خب من قیام لیلتن یعنی شب زنده داری، یه لحظه شما بیندیشی بهتر از اینه که یک شب را شب زنده داری کنی. شبای زمستون 10-12 ساعت میشه، خیلی سخته. این راوی خیلی دقیقه، قلت و کیفه یتفکر، چه فکری؟ مثلا خب ما هم همیشه فکر میکنیم دیگه، انسان خالی از فکر نیست. تو ما فکر میکنیم چجوری جواب طرف رو بدیم، فکر کنیم چجوری واسه ما زده واسهش بزنیم. این میگه نه، کیفه یتفکر امام جواب میدن. حضرت تأیید زمینی هم میکنن این حدیث رو، رد نمیکنن، درست؟ حضرت فرمودن یمر رو بالخربه او بالدار فقو فیقول این ساکنوک این بانوک مالک لا تتکلمی. به هر خرابهی، به هر جایی که ویرانه و تباه شده میگذره، یا از یه خانه میگذره که کسی توش نیست، این سوالو بکنه ساکنان تو کجا، خود به خود متوجه میشه. این بانوک، بانوک جمع چیه؟ میگفت جمع بینوکه. بانوک، بانوک یعنی بانیونکه، نونش افتاده، یایش هم به خاطر اعلان، بانوک، بنا کنندگان تو کجاست؟ مالک لا تتکلمین. مالکه چرا مؤنث آوردین؟ هم خربه هم دار. خربه که مؤنث لفظیه، دارم مؤنث مجازیه، معنوی. خب این در واقع متناسبه با یه آیه قرآنیه، کسی میتونه پیدا بکنه؟ این یه تمرین کوچیک مال هفته بعد. این آیه‌ای هست که این میتونه مستند به اون آیه بشه، و وقت اینطور باشه این روایت کاملا تو قرآنه. کم سوره بقره است، کدوم جزشه بانان؟ خب نه، تو سوره بقره نیست. پس در واقع نوع اندیشه یعنی اندیشه عبرت گیرنده، اندیشه عبرت گیرنده. ما متاسفانه الان گردشگری تفریحی داریم، گردشگری عبرت آموزی نداریم، میریم یه جایی کیف میکنیم، در صورتی که در قرآن که میگه سیرو فی الارض، میگه برید ببینید چقدر قدیمی ها از شما قوی تر بودن، از کوه میتراشیدن خونه برای خودشون میساختن. الان شما همین، ما چند وقت پیش یه جا رد میشدیم با این چیزهای بیلای بزرگ، اینقدر سنگ از کوه میتونست برداره، یه نیم ساعت 20 دقیقه مثلا میزد، اینقدر سنگ از کوه جدا میشد، راه میخواست بسازه چی کار بکنه. خب قدیمی ها ببینید خونه ساخته تو این کوه، حالا ببینید چی ازشون مونده. عاد، قوم عاد اینطوره دیگه، ارم از آتر اماد، چه باقهایی داشتن، چه تمدنهایی داشتن، ولی ما الان هیچی ازشون نمیبینیم. ما هم 200 سال دیگه، 500 سال دیگه ممکنه اینجور باشیم. حدیث بعدی رو عدتون من اصحابنا، حدیث سوم، یا به این شماره های 15 جلدی 1557. کیفیت نه، چگونه بیاندیشد آن شخصی که میگید اگر بیاندیشد یک لحظه فکرش بهتر از قیام یک شب است، چجوری فکر کنه، چه فکری بکنه که مناسب باشه و این بهتری بودن رو بگیره. کیفیت تفکر یعنی اونی که تفکرش بهتر از قیام لیله است. نه، اینجا اصلا سواله، چگانه، چگونه فکر کنن، کیفه چگونه است، کیفه ترجمهش چگونه است، چگونه بیاندیشن. 57 نمیده؟ خب 58 رو میکنیم. حدیث 4، حدیث 57 خیلی هم کوتاست. افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. لغتش فقط ادمانه. ادمان یعنی مستمرن به هنگامی که نیازه انجام دادن. دو تا شرط داره. مثلا مدمن الحج، یعنی نه اینکه هر ماه حج عمره، اینا نه، منظورش نیست، میگه هر موقع راهی پیدا کنه پا میشه میره حج، مثل بعضیا که مدمن الکربلا، هر موقع بلیط پیدا کنن یا یه همسفر پیدا کنن سر از کربلا در میارن، نه اینکه همیشه کربلاست. میگه افضل العباده ادمان و تفکر فی الله، هر موقع وقتی فرصتی پیدا بکنه چی میکنه؟ فکر میکنه. و فی قدرته، اینم چگونگی تفکر رو نشون میده. این حدیث حالا اون آوردن کوتاست، حدیث بعدی رو که آوردن میخونیم. 1558 یا حدیث 4 باب تفکر، باب 28 از کتاب ایمان و کفر. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن معمر ابن خلاد قال سمعت. حدیث از این حدیثای چیه؟ اون یه جلسه گفتیم ثلاثیات کلینی هست که صفتش چی هست؟ این حدیث یه دست حدیث بهش میگن، قرب الاسناد میگن، آل سند هم میگن. قرب الاسناد یعنی نزدیک راوی به امام. کلینی با سه واسطه الان داره از کی؟ امام رضا علیه السلام نقل میکنه. شنیدم که امام رضا علیه السلام میفرماید ابل حسن کنیه سه امام در روایات ما، ابل حسن المازی یا ابل حسن الاول میشن امام کاظم علیه السلام، ابل حسن یا ابل حسن ثانی میشن کی؟ امام رضا علیه السلام، ابل حسن الثالث میشن کی؟ نه امام هادی علیه السلام. امام هادی. امام جواد کنیشون چیه؟ کنیه روایشون مثل امام باقر علیه السلام، کنیه روایشون ابی جعفر، ابی جعفر ثانی میگن ابی جعفر. لذا اگر جایی بود ابل حسن و الرضا نداشت میتونه امام کاظم علیه السلام باشه، میتونن امام رضا. اینجا الحمدلله امام رضا علیه السلام داره. سندم کاملا صحیحه، هم محمد ابن یحیی العطار الاشعری القمی، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، معمر ابن خلاد، هر سه ثقات و اون دو تای اول که اصلا از اجلان. بله نه کنیه روایش ابوالحسن نیست، کنیه های روایی بله با کنیه های اجتماعیشون فرق داره. از طریق راوی، ولی بعضی وقتا ولی بعضی وقتا راویایی هستن از هر دوتا هم نقل میکنن، نمیشه تشخیص داد، ولی برای ما فرق نمیکنه چه ابوالحسن المازی چه ابوالحسن ثانی. یقول لیس العباده کثرت الصلاه و صوم. نگید به کسی که روزی مثلا 50 رکعت 60 رکعت نماز میخونه، مثلا هفته دو روز روزه میگیره، این عابد است. این نیست. انما حس رو برده العباده تو التفکر فی امر الله عز وجل. خیلی مشکله این. عابد کسیه که در امر خدا بیاندیشد. البته گاهی اوقات نتیجه اندیشیدن این میشه که آدم باید عبادت کنه، ولی این معناش اینه، عبادت با تفکر عبادت واقعیه، عبادت بی تفکر عبادت واقعی نیست. شاید الان وظیفه من نباشه وایسم نماز بخونم، الان وظیفه من باشه برم سخنرانی کنم، الان وظیفه من باشه برم تفنگ دست بگیرم، الان وظیفه من برم کمک بکنم به کسی. بعضی حدیث بعدی هست توی جزوه، حدیث پنجم 1559، محمد ابن یحیی، بقیهشو شما بگید. محمد ابن یحیی العطار الاشعری القمی عن احمد ابن محمد. اینجا احمد ابن محمد به احتمال 95% احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمیه، ولی حالا به زودی یکی دیگه خواهیم داشت که میشه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه. ان اسماعیل ابن سهل دهقان هست. این راوی ضعیفه، راوی دوتای اول مشکلی ندارم، منتها بحث اینه بعدی هست حماد. این حماد حماد ابن عیسی هست، حماد ابن عثمان هم بود در این که میخوایم بگیم فرقی نمی کنه. عماد ابن حمادان هر دو جزو اصحاب اجماع هن. آیا این روایت به خاطر قرار گرفتن اصحاب اجماع درش صحیح میشه یا نه؟ مبنا اختلافیه. ان ربعی ابن عبدالله ابن جارود، ربعی ابن عبدالله ابن جارود،
این که زر قبل اون نیست که
خود همین یه مبناست دیگه، یه مبنا هست، همین که باشن کافیه. نه جانم، همین یه مبناست، همین که شما میگید مبنای برخیه. برخی میگن نه، همین که اینا تو سند قرار گرفتن اصلا متن صحیحه، علا تصحیح ما رو میزنن به چی؟ متن. خب البته به سید ظلم نشه، مبنای 90% اینه ها، یعنی اونایی که این قول شازه، ولی مبناست، مبنایی که اکثرا پذیرفتن، یعنی همجور که میگن باید تا شخص صحیحاً برسه، وقت اونجا خودشون باز دو سه دسته میشن. بعضیا میگن فقط اون شخصی که این ازش نقل کرده، یعنی ربعی مثلا، اگر توثیق نداشته باشه توثیق میشه. بعضی ها میگن هر کسی که دیگه بعد از اونا واقع شده باشه، میخواد دو سه واسطه، میخواد سه واسطه. برخی میگن اصلا فایدهش این نیست، متن صحیح میشه. آها بله، این درسته، اگه منظورتون اینه بله، من خیالم به بعدش کار دارید. نه بله درست، بله الان تصحیح مایسته ها انهم، ما بعدشو داریم میگیم. اگر که ما تصحیح متنی بگیریم، یعنی اصلا بگیم این فایده رجالی نداره، این حدیث صحیح میشه، اگر که اسماعیل ابن سهل درست بود. سید منظورشون به این قبله، این درسته، یعنی باید تا به اون اصحاب اجماع صحیح برسه، بعد از اونشو بحث داریم که استاداشون قبول میشن یا متن حدیث. خیلی شازه عرض کردیم، خیلی شازه، ممنون، ولی خیلی شازه. قال ابو عبدالله علیه السلام، البته در مبنای کلینی و اینا اصلا سند تو اینجاها خیلی مهم نیست. قال امیرالمومنین، اگه دقت کنید حدیث اول که خونده شد، بازم حضرت صادق علیه السلام از حضرت امیر نقل میکنن. حالا وجهش چیه؟ شاید وجهش این باشه که حضرت امیر علیه السلام به عبادت فراوان مشهور بودن. حضرت علی علیه السلام وقتی به امام سجاد علیه السلام میگن شما داری از دست میری، لاغر شدی، تکیده شدی، عبادتهای خیلی زیاد شما رو از پا در آورده، چرا اینجوری میکنی؟ حضرت سجاد میفرمان شما اگه حضرت امیر رو میدیدید دیگه چی میگفتید؟ حضرت امیر با این همه کارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، برخی شبها 1000 رکعت نماز میخونده. علامه امینی یکی از سنی ها یا چند تا از سنی ها میگن نمیشه توی شب 1000 رکعت نماز خوند. دعوتشون میکنه این شبهای زمستون، همون اول شب بهشون یه افطاری چیزی میده، میگه شما بایستید بحث کنید، بخوابید، استراحت کنید، ناظر من باشید. آقای امینی هم خیلی جسیم بودن، یعنی آره تر و فرز من مثلا راحت باشن، راحت بشینن خونن، ولی تا صبح میگن 1000 رکعت میخونه برای اینکه ثابت بکنه که میشه. اون وقت شاید این روایت این باشه که حضرت امیر علیه السلام با وجود این همه کثرت عبادات چقدر به تفکر بها میداده. هر دو روایت رو، امام صادق علیه السلام چه روایت اول چه روایت آخر رو کلینی، امام صادق علیه السلام از حضرت امیر نقل کردن. قال امیر المومنین صلوات الله علیه، التفکر یدعو الالبر والعمل به. توی توضیحات اون حدیث دوم عرض کردیم که نمیخواد، حدیث قبلی بود، نمیخواد بگه که عبادت نکن، عبادت با تفکر بکن، چرا تفکر ارزشمندتر از عبادته؟ چون خود تفکر به عبادت دعوت میکنه، اما در عبادت ممکنه به تفکر نینجامد. علاوه بر عمل به نیکی، بر که میگن تو روایات شامل نیکی به خود و نیکی به دیگران میشه، ولی خیلی جاها استعمالش در نیکی به دیگرانه، ولی مانع از این نیست که نیکی به خود رو هم بگیره. مثلا شما نمازم بخونید میگه چی؟ بر. خود اینم میگن بر. تو قرآن هم بر تفسیر شده، این سوره بقره است فکر کنم، لیس البر ان تولوا، بعد چی داره؟ ولکن البر من آمن بالله. ببینید بر واسه خود شخص به کار رفته، یعنی خوبی و نیکی خود شخص. خب باب بعدی که شورای مدیریت گذاشته بود برای جلسه بعدی، ما چون یه جلسه 20 بهمن رو خوردیم، این جلسه رو برای اصطلاح باب الخوف و رجا میگیم که یه عقب موندگی جلسه‌مون جبران بشه. تو این قسمت های سفید کتاب و اینا نوشته، ولی خوندنش مشکله، شاید هم ملاکی داشته باشن. بعد باب الخوف و رجا نمی کنی؟ خب ملاک و روش پیدا کردن مشکل. باب 33، خب اگه هست نکنه که شما یه اجمالی از کافی ندارید. باب 28 من خب انشالله خدا توفیق بده سال آینده اون بابایی که اینا نگذاشتن میخونیم، انشالله اونم انتخاب میکنیم میخونیم. باب 33، باب الخوف و رجا. این باب الخوف و رجا یکی از مهمترین مؤلفه های عمل یک مسلمان است. یعنی چی؟ ببینید شما ممکنه مثلا بگید که آقا صدقه دادن خوبه، نماز اول وقت خوندن خوبه، ولی نماز اول وقت خوندن به عنوان یک مؤلفه که عمل شما رو شکل بده آیا مورد توجه هست یا نه؟ یعنی شما میتونید اینو توی دستگاه معرفتی خودتون بیارید، تو شناخت خودتون بیارید، هی ازش استفاده کنید تو زندگی. یه پهنه و یه گستره محدودی داره، آدم کاراش منظم میشه، نماز اول وقت امور انسان رو تنظیم میکنه و از این قبیل. اما خوف و رجا تو همه زندگی انسان میتونه بدوبه. اگر تعادل ایجاد بشه آدم عمل عبادیش درست میشه، اخلاقش درست میشه، عجب نداشتن، کبر نداشتن، غرور نداشتن، متواضع بودن، خاکی بودن، همه اینا بر اساس خوف و رجا درست میشه. حالا حدیثاشو که میخونید متوجه میشید، ولی من کوتاه عرض میکنم. انسان اگه از خدا درست ترسید همه اعمالش درست میشه. شما میتونی یه کسی یه شمشیر گنده برهنه سرت گرفته، تو اون حال دست بکنی از جیبش که دستمال کاغذی بدزدی؟ میشه؟ خب آدم اگه ملک عذاب و یه همچین حالتی بگیره سرش هیچ موقع گناه نمی کنه. از اون ور رجا، اگه انسان امیدوار باشه یه خدایی هست که میگه اگه 100 بارم توبه شکستی چیه؟ بازم بیا. خب هیچ موقع در زندگی ناامید نمیشه. نمیگه دیگه من این گناه کردم دیگه من درست شدنی نیستم، من این کارو کردم دیگه نمیتونم برگردم، یا این مصیبت به من وارد شده همه چیزام از دست رفته دیگه نمیتونم رو زندگی سوار بشم. وقتی خدا رو امیدوار باشی اینجوری نیست. حالا اگه اینا تعادلم با هم داشته باشه دیگه کامل کامل میشه زندگی انسان، هم زندگی اعتقادیش هم زندگی معنوی. این باب میخواد تعادل خوف و رجا رو بگه، نه شما زیاد از خدا بترس جوری که ناامید بشی، نه چندان امیدوار باشی که هر کاری رو دوست داری به اعتماد این که خداوند ما رو میبخشه انجام میدیم. این باب تعادل خوف و رجا رو میگه. حالات آدم فرق میکنه. اگه آدم گناه کرده باشه خوف اول میاد، بعدن کم کم رجا شکل میگیره. اونم خداوند، در روایت داریم خداوند توبه رو به قلب انسان میندازه، وگرنه ما که داشتیم میرفتیم تای دره کی ما رو میاره دوباره سر قله. در عمل عبادی بالعکسه، یعنی آدم بعد از عمل عبادی یعنی عمل نیک خوشحال میشه، میره به طرف عجبه، میره به طرف منت گذاشتن، میره به طرف خوش اومدن از خودش. این اینجا اول به اصطلاح امید و امید ثواب میاد، بعد ممکنه خوف بیاد، نه ممکنه عمل من مشکل داشته باشه، ریا بوده، بعضی حالات فرق میکنه. ولی در هر صورت چه این اول بیاد چه اون اول بیاد، روایات میگن تنظیمش کنید، میزونش کنید، یعنی مساویش کنید. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن کی میشه؟ اینجا هر دو نفر میتونن باشن. عرض کردیم بعدن میخونیم، اینه میتونه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، میتونه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری باشه، چون قبلش محمد ابن یحیی العطار نیست. ان علی ابن حدید، علی ابن حدید رو شیخ طوسی تضعیف کرده ولی بقیه تقویت کردن و مجموعاً میشه گفت احادیثش مشکلی نداره. علی ابن حدید ابن حکیمه. ان منصور ابن یونس بزرگ، گفتیم تلفظ آذری بزرگ، بزرگ منصور ابن یونس بزرگ، همون بزرگی منصور ابن یونس مشکلی نداره. ان الحارس ابن المغیره او ابی، این مغیره که میگن اشتباهه، مغیره درسته. حارس ابن مغیره خودش ثقه است، مشکلی هم نداره، ولی اینجا از پدرش نقل کرده، پدرش ناشناخته است. خیلی علما هستن پدرشون عالم نیست، پدرشون برای ما ناشناخته است. مغیره اگه باشه یعنی باید غین مفتوح بوده باشه، در صورتی که غین مکسوره، باب افعاله، مغیر، اغار، یغیر و مغیره. نه میمش اصلی نیست. من ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما کان فی وصیت لقمان، از امام صادق علیه السلام پرسیده که وصیت لقمان چی بوده. خب تو قرآن داره دیگه، تو قرآن چند جا داره که لقمان به فرزندش نصیحت کرده، تو روایات هم چند جا ازش نقل شده، یکیش اینجاست. حضرت میفرماید کان فی هل اعاجیب، یه چیزای خیلی نقضی توش بوده، چیزای خیلی قشنگ و شگفتی بوده. و کان اعجب ما کان فیها انقال لبنه یا لبنه، شگفترین چیزی که در وصایای لقمان هست این مطلبیه که الان من میخوام بگم و به پسرش گفته. چی هست؟ خف الله عز و جل، خف سل سلا سلو، خف خفا خفو، خف اجوفیه که چی شده؟ اعلال حذفی توش از صورت گرفته. بترس از خدای عز و جل خیفتن، خیفتن وزن فعلس، خف و فتن، خف فتن، واو قبلش مکسور ساکن قلبه به چی میشه؟ یا میشه. فعلا مصدر نوعیه، اینگونه به ترس، خیفتن، چجور خیفتن؟ لو جئتهو به بر سغلین لعذبک، حتی اگر اعمال نیکه، این بر دوباره همون اعمال نیکه که حدیث قبلی گفتیم، یه خورده روالش مشخص شد چرا عکس کردن، حدیث هم دیگر رو پوشش میدن. اگر نیکی انس و جن رو بیاوری بازم ممکنه خدا عذابت کنه، چه برسه به اعمال نصف نیمه ما. اینجوری از خدا بترس. هر سقلین، یا باید بگید سقلین یعنی تثنیه سقل، یا بگید سقلین یعنی تثنیه سقل، هر دو درسته. سقلین یک کمی فصیح تره، یک کمک نزیاد. سقلین یعنی انس و جن. ورجلا ورجو این ناقصه، رجا رجوه واوی هم هست، مثل ود او. ورجو خداوند را امید ببر، رجا ان دوباره اینجا مستره یعنی هیئت نو به این گونه. لو جئته به ذنوب سقلین لرحمک، اینقدر به خدا امیدوار باش که بگی اگر من تمام گناهان انسانها، تمام گناهان جنیهارم با خودم به اونور ببرم، ممکنه خدا منو ببخشه. البته لو گفته ها، یه دفعه نریم حالا همش گناه بکنیم. منظور اینه که اینقدر اون خداوند بزرگه، در عذاب بندگانش هیچ ظلمی نخواهد داشت، در ثواب دادنم هیچ شگفتی نخواهد بود. نه اینی تاره کنفی کما سقلن، سقلن یعنی دو چیز گران سنگ. این حدیث سندش مشکل داشت، ولی در آخر همین باب کسایی که کافی دارن، نه کسایی که اون برگر رو دارن، در آخر این باب اگر کافی دارید آخر این باب رو بیارید، حدیث 13 عیناً همین حدیث اومده، منتها همین قسمت آخرش. ببخشید، نه من دارم اشتباه میکنم. بله بله بله، دو خط بعدی این، نه درسته، دو خط بعدی این عیناً در حدیث بعدی اومده. خب حالا اون دو خط بعدی که الان میخواییم بخونیم تأیید اینه. برای چی اینو اینجا الان گفتم؟ ممکنه کسی بگه این سند که مشکل داره، این مطلب مشکله، اما چون اون سند مقبول هست، مرسلات ابن ابی عمر هست، مرسلات ابن ابی عمر هم قبوله، اون روایت آخر باب روایت 13 این دو خط بعدی رو تایید میکنه. این دو خط هم همینیه که الان میخونیم تایید میکنه. اینو میگن تایید مضمونی، یا به قول آقای حکیمی تعاضد مضمونی. تعاضد یعنی بازو، تعاضد یعنی بازو به بازوی یکدیگر دادن، یعنی این احادیث همدیگر چیکار میکنن؟ تقویت میکنن. خب بعد خود امام صادق علیه السلام فرمود کان یا ابی یقول انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور خیفت و نور رجاء، هیچ انسان مؤمنی نیست مگر این که در دلش دو تا نور هست. ترس از خدا هم نوره، این خیلی مهمه. ترس از خدا یه چیز وحشتناک نیست، یه نوره. من مثال برای شما میزنم، یه گلهی داره از کنار یه شیب تندی رد میشه، از یه باریکه راه، چوپان چه کار میکنه اونجا؟ بگید هیچ کدوم ما دعات نبودیم. بیشتر از هو میکشه، اون توی کفی هو میکشه، تو اونجا که بره یه ذره چیز بکنه بلغزه میره تا تهی در رو تو رودخونه تموم، یه شلاق یا چوبش هم هی تکون میده که این گوسفنده حواسش به اون پایین نره، نترسه، بازیگوشی در نیاره. در روایات داریم این جهنم و این عقاب و عذاب خدا اون تازیانه هست، هی به ما میگه این جهنمه، این جهنمه، نیفتی توش. در قرآن هم داریم آدم متردی میشه، یعنی سقوط میکنه که میره تو جهنم، هی اینو تکون میده که نره، که برسی به اون بهشت، برسی به اون مرتع. اون عذاب خدا اینه. پس عذاب خدا هم یه نوع نوره، گرچه آتیش هم خودش نور داره، جهنم هم نور داره، ولی کلن عذاب خدا هم نوره. نوره یعنی هدایت میکنه آدمو، میگه این ور نیا، این ور نیا، این ور نیا، کدوم ور برو، اون ور برو، اون ور برو. جهنم آتیش داره. بله، انسان هایی که میفتن توش هم نور ندارن، درسته. بله. نوران، ولی خود جهنم بودن نوره. خود این که خدا جهنم درست بکنه هدایته. یعنی جهنم درست میکنه، مثل اینجوری ببینید، شما تو شب میخواید یکی رو راهنمایی بکنید، یه نوار شب رنگ میندازید، بقیه جاها رو تاریک میکنید، اونا ظلماتن، ولی اون ظلمات این شب رنگ رو چه کار میکنه؟ برای شما مجسم میکنه، نشون میده راه اینه. اگه اونا هم نور داشته باشه، این شب رنگ پیدا نیست، قاطی میشن. شما باید خوب منطق رو بخونید. اجتماع در ضدین که میگن، یعنی تصادق در یک نقطه، نه جمع انزمامی. میشه ببینید، سیاه و سفید یک شی نمیتونه متصف در آن واحد به سیاه و سفید بشه، ولی این الان یه قسمتش سیاهه، یه قسمتش چی؟ سفید. مثل نوشته اجتماع انزمامی منظور نیست در اونجا، اجتماع اتحادی هست. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام کان ابی یقول انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور خیفتن و نور رجائن. یادتون هست یه حدیثی چند جلسه پیش خوندیم، مال بحث تکلم و هشام و اینا، نهی از متکلمین بود، گفت اینا میگن این حدیث با این موافق نیست، با این مخالفه، نه با موازین اصلی فلسفی و عقلی، کسی که نمیتونه با عقلش مخالفت کنه، با همین چیزایی که بله، نور و خیفتن و نور و رجائن، نور ترس و نور امید. لو وزن هازا لم یزد علا هازا، و لو وزن هازا لم یزد علا هازا. اگر اینو وزن کنی 1 کیلو و 153 گرمه، اونم وزن کنی تو قلب مؤمن 1 کیلو و 153 گرمه. اینجور نیست که خوف 1 گرم بیشتر باشه، رجا 2 گرم کمتر باشه، اینطور نیست. الان میگیم سوال خوبیه. هرگاه انسان از عمل دست نکشه، یعنی امید داره. ببینید، توبه نمی کنه، میگه من دیگه ای با این گناهی که کردم فایده ای نداره، ول میکنه همه چیزو، یعنی امیدوار نیست. از اون ور اگر هر عملی هر چند قبیح هم باشه، معلومه خوف نداره. عمل کردن نتیجه امیده، اون وقت برعکس جا افتاده. الان میگن امیدت به خدا باشه، حالا 2 رکعت نمازم نخوندی، در صورتی که وقتی آدم امیدوار باشه عمل میکنه. شما اگه امیدوار باشی که پایان ما حقوقتو میدن کار میکنی، اگه کارفرما به تو بگه من 1 قرون به تو نمیدم، شما کار میکنی؟ خودم اکیلی هم. وقتی انسان امید داشته باشه خدا بهش ثواب میده، کار میکنه. تو روایت بعدی میاد لو وزن هازا لم یزد علا. یه سوال کوچیکی اینجا ممکنه شکل بگیره، چرا هر دوتا رو گفت؟ ما معمولا وقتی ترازو میذاریم، خب میگیم لو وزن هازن لتسا، و یا خب کوتاه‌تر میشد. این یه جواب ساده داره، ولی یه به درد بخوره. ترازوی ائمه و خداوند یه کفه‌ایه، مثل این ترازو جدیداست، 2 کفه‌ای نیست. رجا رو بذاریم این ور، امیدو بذاریم این ور، بگیم حالا مساوی شدن. و این 1 کفه‌ای بودن به چه درد میخوره؟ ما نمیتونیم روز قیامت تهاتر کنیم. تهاتر میدونید چیه؟ مثلا میگه من 5 میلیون از شما طلب دارم، شما 6 میلیون از من میخوای، 5 میلیون با 6 میلیون چی بیاین 1 میلیون. تهاتر در قیامت تهاتر نداریم. میگم خدا 83501 گناه کردم، 92510 تا هم مثلا عمل نیک انجام دادم، اینا رو از هم کم کن من میرم بهشت. شما عمل زشت انجام دادی باید این قسمت، این عمل خوب انجام داده هر کسی به مقدار اعمال بد مجازات به مقدار، مگر توبه و شفاعت بتونه، تهاتر انجام نمیگیره. در حق الناس رضایت اون باعث میشه، تهاتر رضایت اونو میاره، بعد که رضایت شد میره. بلندتر بگیم. آها، اون تو همین دنیا باید صورت بگیره، تو همین دنیا باید کار تهاتر تو این دنیا هست، اون دنیا رو داریم میگیم، تو انگام محاسبه. تو این دنیا شما میتونید با عمل نیک، توبه و خیلی کارهای دیگه، صدقه دادن، اینها زیاد هست، آثار اعمال بد رو انجام ببریم. البته هر عمل ناشایستی متناسب با خودش باید، من زدم تو گوشه کسی نمیتونم برم به یکی دیگه صدقه بدم، من باید برم از همون معذرت خواهی بکنم، اعاده حساب بکنم، 1 میلیونم بدم، رضایت چم ممکنه جلب بیاد. اون در مورد غیبت داریم، در مورد غیبت داریم، اونم مال یه شخص نیست، مال دو شخصه، یعنی از این میگیرن میدن به اون، نه از خودش برای خودش. که در غیبت داریم که غیبت سخت‌تریش از زنا به خاطر اینه، تو زنا حق بین خود و خداست، خب زنای به عنف نه، بین خود و خدا توبه میکنه تموم میشه، حتی حد زدن هم لازم نداره، درست؟ ولی غیبت چی؟ نمیتونی بری به اون بگی که غیبتت کردم، دوباره بری بگی ناراحت میشه، یعنی شما یه گناه دوم هم کردی، کلی میشه گفت. مثلا الان من به شما بگم آقایون من ممکنه و از جا غیبت شما رو کرده باشم، اگر کردم منو ببخشید و بیامرد، ممکنه. یا مثلا من خطاب به یه شهر، خطاب به یه کلاس، خطاب به کل دوستان کن، ولی من برم بگم مثلا فلانی شما دیروز راه میرفتی من پشت سرت اینجوری گفتم، تازه یه ناراحتی هم به این افزودم، او پس نمیتونم این کار بکنم. این میمونه، وقتی میمون میره تو روز قیامت، از به اصطلاح ثوابای این آقایی که غیبت کرده ور میدارن میدن به اون که غیبت شده. حالا اگه این ثواب نداشت یا کم آورد از گناهان اون میدن. مال همین من به دوستانم میگم هرچی میخواید غیبت کنید، البته آدم نمیتونه، اینو شوخی میتونه بگه ولی جدی نمیتونه، چون آبروش هم انسان نمیتونه ببره، آبروی انسان دست خودش نیست، باید نگه داره. فکر کنم روایاتش هم من دیدم، ولی از مجموع در آوردیم ما این رو، ولی اگه روایت صریح هم داشته باشه من پیدا میکنم انشالله، ولی مجموع اعمال اینطوره. خب اون نه نه، آیات که زیاد داریم که به اصطلاح هر عملی جزای خودش رو میگیره، اون آیات زیاد داریم. ایشون میگه در روایات این صریحاً اومده که تهاتر نداریم، اینایی که شما میگید استلزام دارن، روایات اینجوری هم زیاد داریم، هر عملی انجام بدید میبینید نیکی بیارید نیکی میگرید، بدی بیارید بدی میبرید، ولی مستلزم این خواهند بود، نه این که خود این. شو میگه صریحا هم داریم یا نه. خب حدیث بعدی 1600 یا حدیث 2، محمد ابن الحسن عن سهل ابن زیاد عن یحیی ابن المبارک عن عبدالله ابن جبله عن اسحاق ابن عمار. محمد ابن حسن در اینجا محمد ابن حسن طائی رازی هست، طائی یعنی از قبیله طی، حاتم رازی یعنی اومده شهر ری، رازی منصوب به ری هست، تایی قبیلشه، رازی مسکنشه. بله راضیه با زاد یا با ز؟ با زاد اگه باشه راضیتن مرضیه به اون اسمه یا صفت من. محمد ابن حسن طایی رازی امامی ثقه است. سهل ابن زیاد آدمی، سهل ابن زیاد رو از قوم تبعیدش کردن به ری، لذا مثل محمد ابن حسن رازی ازش حدیث نقل کرده. نه نه توثیق خاص داره، اینجور که آدمه توثیق خاص داره یا مجموع قرائنه؟ نه به خاطر استادیش نمی میگفتن روایت ضعیف نقل میکنه و رمی به قلوب هم کردن. او آره اونو بعد معذرت خواهی کردن برش گردوندن، احمد ابن محمد ابن عیسی اونو بر، ولی سهل رو بر نگردوندن. ان یحیی ابن المبارک، یحیی ابن مبارک هم امامی ثقه است. ان عبدالله ابن جبله کنانی، کنانی قبیله این. ان اسحاق ابن عمار سیرفی، همه مشکلی ندارن. سهل ابن زیاد درش اختلافی است ولی مجموعا ثقه است. قال ابو عبدالله علیه السلام یا اسحاق خف الله کانک تراه و ان کنت لا تراه فانه یراک. جوری از خدا بترس انگار میبینیش. عرض کردم شما یه آدم با یه شمشیر برهنه گت و گنده سرتون وایساده باشه، به خودتون اصلا به مخیلتون میرسه که دست بکنید تو این وسط از جیب اون یه هزاری بردارید؟ کوچکترین حرکت ممکنه. خب حالا فرض بکن میام میگم آقا ما خدا رو نمیبینیم. خب خدا که ما رو میبینه. آقا واقعا خدا رو میبینه؟ خدا ما رو میبینه. فا این کن تترا انه لا یراک فقط کفرت. اگر تو تصور میکنی که خدا تو رو نمیبینه، این کفر ورزیدی، یعنی در واقع خدا رو ناتوان دیدی، خدا رو محدود دیدی. حالا فرض کنیم میبینی، فرض کنیم که میبینیم، یا فرض کنیم که ما میدونیم اون ما رو میبینه، با این حال اگه معصیت بکنی و این کنت تعلم انه یراک ثم برزت له بالمعصیه فقط جعلته من احون الناظرین الیک. این اگر شما فرض میکنی خدا ما رو میبینه، باز با معصیت در برابر او ظاهر میشی، برزته یعنی آشکار میشی، به صحنه میاری، با وجود معصیت اون را از خارترین تماشاگران قرار دادی. خدا وکیلی اگه ما یه بچه داره ما رو نگاه میکنه، ما ممکنه به یه نفر فحش بدیم، از یه نفر مثلا فرض بکنید بدگویی بکنیم، در صورتی که خیلی این کارها رو انجام میدیم و خدا هم میبینه. گناه واقعش اینه که ما این علم رو نداریم وقتی گناه میکنیم. شیطان ما رو به غفلت میندازه. اگر با این حال آدم گناه بکنه واقعا کافره، توهین به خداونده. واقعش اینه که ما غفلت میکنیم، یادمون میره، خدا از ذکر ما میره، شیطان ما رو متوجه چیز دیگه میکنه، گناه میکنیم. لذا خداوند ذکر کثیر خواسته. حدیث بعدی حدیث سوم هست. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، اینا رو چند بار گفتیم. حسن ابن محبوب سراد به یه قول از اصحاب اجماعه ولی قول قوی نیست. عن الحیثم ابن واقد، واقد جزری، این مهمله، احوالش مشخص نیست، واقد هست. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من خاف الله اخاف الله منه کل شی و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی. هر که از خدا بترسه خداوند همه چیز رو از او میترساند. نمونش امام خمینی، شاه با اون همه قدرت نظامی از امام میترسه، آمریکا از امام میترسه. و من لم یخف الله، چی؟ هر کس از خدا نترسید یه کاری میکنه خداوند که اون از همه چیز بترسد. اینه که به خدا وصل نیستن، ترس میزشون، ترس حقوقشون، ترس زن و بچهشون، ترس اعتبارشون، ترس مقام اجتماعیشون، ترس همه چیو دارن، چون از خدا نترسیدن. حدیث بعدی رو شما دارید؟ چهارم؟ ششم. حدیث ششم رواه علی ابن محمد، این علی ابن محمد علان کلینیه، رفعه همجور که میبینی یه نفر بیشتر تو سند نیست، پس سند ضعیفه، ولی مطلبش در چندین روایت دیگه اومده. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی. یلمو یعنی گناهانی که بزرگ نیستن ولی آدم هی گاه به گاه انجامشون میده. بله الا لمم، بله تو قرآن داریم، ریشش همون لممه، بزرگ نیست گناه ولی آدم هی انجامش میده، این بر اون بر، نه اینکه حالا اصرارم برش داشته باشه. این گناه ها رو هی مرتب انجام میدن و یقولون نرجو، این همین مطلب امروز ما، میگن بابا امیدت به خدا باشه ما رو میبخشه. فقال کذبو، کذبو صحیحش کذبوه، کذبو دروغ میگن، نادرست میگن. کذبه بعض وقتا معنی نادرستم میشه، اینجا نادرست درست تره. لیسو لنا به موالن، موالی ادغام میشه، چیز میشه، اعلال میشه، موالین یاش میفته، اینا دوستان ما نیستن. اولائک قوم ترجحت بهم الامانی، اینا دوستان ما نیستن. پس کیان؟ اینا یه عده‌ان که آرزوهای درستم نه، امانی یعنی آرزوهای خیالی، فرق امنیه با عمل تو اینه، گرچه گاهی اوقات به جای هم به کار میرن، ولی عمل هم آرزوی بد هم آرزوی خوب، ولی امنیه اکثرا یعنی آرزوهای خیالی بافتنی. ترجحت به همول امانی، اون ترجحت رو گوش کنید، آرزوها اینا رو کشونده اونور. شما وقتی بیرون میرید برای بچه تون یه تنابی آویزون میکنید، به یه درختی جایی تاب میدید، ها؟ تاب بازی میکنن. ببینید شما این بچه رو اینجوری تاب میدی تا کجا میره؟ نمیدونی تا کجا میره، ها؟ خب این میره مثلا تا دو سه متر چهار پنج متر اون برتر، بعد خودش دوباره برمیگرده این بر. عرب وقتی که اینو هل میدی میره اونور، میگه ترجح الالحاز، وقتی میاد برگرد میگه ترجح الالغارا، یعنی ترجح الالغارا یعنی عقب اومد رفت اونور. یا اللاکولنگ، اللاکولنگ چجوریه؟ این میاد اینور ترجحه، میره اونور ترجحه. اصلا ترجیح دادنم که میگن یعنی این را مقدم کردن بر اون. میگه اینا آرزوها سنگینشون کرده اومده اینور، آرزوهای خیالی نه امیدواری، فکر خیالیشون تو روحشون سنگین شده، میگن بزن بریم هر کاری بکنیم. ترجحت لغت دقیقش اینه، من رجا شیئن عمل له و من خاف من شیئن حرب من، هر که به چیزی امیدوار باشد براش عمل میکنه و هر که از چیزی مثل جهنم بترسد ازش میگریزد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بهترین شهر اصول کافی خیلی
چی؟
بهترین شهر اصول کافی
فعلا مرآت العقول و ملا صالح.